الرحمن الرحیم. در رابطه با تحلیل حقیقت فریب اتهام، ما به این کتاب های حقوقی مراجعه کردیم. برخی از رفقا هم زحمت کشیدن، مواردی رو پیگیری کردن. مواردی رو میخونم که کمک میکنه در فهم حقیقت خرید سهام. در ماده 24 از قانون تجارت، سهم قسمتی قانون تجارت صفحه 33 ماده 24، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. تفسیره یک، سهم ممکن است با نام مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. تفسیره یک، سهم ممکن است با نام و یا بینام باشد. مشخصا در قانون سهام رو بخشی از سرمایه های شرکت میدونه. کسی که سهم میخره یعنی بخشی از سرمایه شرکت رو میخره. سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی. خب اون وقت کسی که سهم می‌خرد معناش اینه که بخشی از سرمایه شرکت سهامی را می‌خرد. اون سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت. این سهم، چون سهم میگه مثلا یک ده هزار،
یعنی من که سهم خریدم الان چقدر مشارکت کردم،
اون مشخص مقدار نسبت سهم از ده هزار سهم این شرکت، یک سهم رو مالکم. سهم یعنی سرمایه شرکت سهامی. خب پس من مالک یک ده هزارم این سرمایه این شرکت هستم. گاهی سهم با نام، یعنی مشخصا در رسماً به نام من شده، اگر من فوت بکنم باید ورثه من حصر وراثت بکنن تا بتونن استفاده کنن از این سهم. در مقابل سهم بینام که مثل چک در وقت حامله، هر کسی حامل این ورقه سهم بینام باشه قانونا مالک او هست مگر خلاف آن ثابت بشه. این شاهد بر اینه که اون احتمال دوم که میگفت شرکت مالک حقوقی سرمایه خودش هست و خریدار سهام مالک بخشی از این شرکت، یعنی مالکو المالک لرأس المال، این خلاف واقعیت هست که در تاریخ در قانون نوشته شده. منتها بحث در اینه که آیا خریدار سهام حق عینی دارد در سرمایه شرکت یا حق دینی دارد. یعنی طلبکار است از شرکت. مثلا یک طلبکار خاص، طلبکاری که حق سود دارد، طلبکاری که طبق قانون حق رأی دارد، طلبکاری که طبق قانون حق مشارکت در جلسات مجمع عمومی دارد. دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی اموال و مالکیت صفحه 53 میگه که حقوق مدنی اموال و مالکیت صفحه 53 میگه وقتی شخصی مبلغی جهت خرید سهام اختصاص میدهد، به اندازه آن در اموال شرکت شریک مشاع نمی شود، بلکه بدین وسیله طلبکار می شود. بعد میگه البته یک طلبکاری با ویژگی های خاص. در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی صفحه 121 کتابی است که چند نفر نوشتن، مهم مطلبی است که نقل میکنه. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی بله صفحه 121 اداره حقوقی وزارت دادگستری که نظر رسمی دارد، این البته اینجا تعبیر میکنه قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، اکثریت اینجور نظر دادن، گفتن نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، بعد الهازا سهم و شرکت قابل اجاره دادن نظریه دوم سریع بخونیم نظریه اکثریت نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، یعنی قابل اجاره دادن نیستند، علاهازو نه بیع الدین جایزه، اجاره دادن دین جایز نیست، علاهازو سهم شرکت قابل اجاره دادن نیست. حالا نه نظریه دوم نوشته چون سهام شرکا به صورت حق عینی در می آید، این بنابر قاعده تسلیط اجاره سهم شرکا جایز است. اینم گروه دوم که گفتن سهام شرکا حق عینی، یعنی واقعا هر شریکی بخشی از سرمایه این شرکت رو مالک است به نحو مالکیت عینی. گفته که چون سهم شرکا پس از ثبت شرکت، این مهم نیست، پس از ثبت شرکت پول میدن بعد از انحلال، پس از ثبت شرکت به صورت حق عینی در می آید. نه عینی دینی بس. نظریه سوم اینا اجاره سهم و شرکت فقط در شرکت های سهامی بانام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود مجاز است. اینا هم تفصیل دادن، مثل ما طلبه ها یاد گرفتن، خلاصه تفصیل هم میدن، تفصیل بین سهام بانام اینا حق عینی است. سهام دینام حق دینی.
سهام دینام
نه سهام. سهام. شرکت که معنا نداره دینام.
شرکت سهامی عامه.
نه. نه شرکت سهامی عامه. سهامش با نام و بینام دارد. اینم در این رابطه. حالا عرض می کنم. ظاهر قانون ماده 24 که خوندیم، استفاده حقوقدان ها از قانون این بوده که میگن این قانون که میگه که تعبیر این است که قانون رو خوندم ماده 24 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که بعد میگه که ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. دارش حق عینیه. ولذا در کتاب حقوق تجارت چون میگه سهم عبارت است از سرمایه نه 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 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت، درسته؟ ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد. یعنی من چقدر سهم رو مالکم؟ سهم چیه؟ سهم بنا شد بخشی از سرمایه شرکت باشه دیگه. سرمایه شرکت حتی اینیه دیگه. ولذا خود حقوقدانان متوجه بودن در حقوق تجارت جلد دوم یکی از حقوقدانهای معتبر نوشته، دکتر حسن ستوده تهرانی استاد دانشگاه تهران، در صفحه 17 میگه که قانون تجارت تشکیل شرکت‌های سهامی را بر اساس عقد و آزادی قراردادهای خصوصی قرار داده. ولی امروز این نظریه که شرکت‌های سهامی در اثر عقد شرکت و قراردادی که بین شرکا منعقد می‌شود به وجود می‌آیند طرفداران زیادی ندارد. اونی که در قانون تجارت هست میشه همون شرکت فقهی، اما اکثریت حقوقدان ها میگه طرفدار این نظریه نیستن، چون میگن قوام شرکت به اشخاص نیست، اشخاص جا به جا میشوند، صاحبان سهام جا به جا میشوند، میمیرند، بعد از مرگ اونها با شرکت به کار خودش ادامه میده. ملاک در کارهای شرکت نظریه اکثریت هیئت مدیره است. اینها با اینکه اشخاص شریک باشند نمیسازد. باید بگیم که شرکت یک شخصیت حقوقی است که او مالک سرمایه است و سهامدارها حق دینی دارند، طلبکارند از این شرکت. این که دیگه خیلی ناجور میشه. این چیزی که ما به نظرمون میاد که متن قانون همون شرکت که در فقه هست اشخاص شریک میشن و البته این مشکلات ویژه خودش رو داره. حالا یک شریک بمیره چه کار میخوان بکنن؟ بقیه هیئت مدیره این شرکت هر چند روز مواجه هست، هر روز بلکه مواجه است با موت یکی از سهامدارها.
آقای
قانون باید خلاف شرع نباشه دیگه. حالا الان توضیح میدم. اگر این شریک مالک بخشی از سرمایه شرکت هست، منطقه اذن داده بود، وکالت داده بود آقای هیئت مدیره، تو حق بیع و شراء داری نسبت به، یعنی این سرمایه ما رو میتونی بری باش تجارت کنی، اذن و وکالت با موت موکل نابود میشه. بعد از این که این صاحب سهام مرد دیگه اذنش هم از بین میره. خب حالا ورثه او چه بسا صغارن یا کبارن، خب هنوز اذن ندادن. آخه شرط ندیده اینه که تو معدون باشی از جانب من در بیع و شراء. خب فرض اینه که وقتی مرد مال او منتقل میشه به ورثه، باید ورثه از بدن.
شرط ندیده هر چی که تو خریدی برای شرکت من
امضا کردم. نه یعنی وکالت دیگه، با موت موکل وکالت از بین میره دیگه. حالا همین مشکلی که در این حسابهای سپرده بانک ها هست که گفتیم سپرده گذار میمیرد، یه مقدارشو با شرط حق الوصایه در مورد اموال صغار، شرط حق الوصایه در مقدار صلح باید درست کرد. بیشتر از اینم ما با این قواعد فقهی که داریم نمیتونیم درست بکنیم.
شما مراجعه به قانون میخواید، ماهیت شما مشخص
نه دیگه، اجازه بدید عرض بکنم. اونی که در متن حقوق تجارت با حق عینی سازگاره مشکلش اینه، و الا تا مادامی که سهامدار زنده است که اذن داده در ضمن خرید سهام، اذن داده در این که شما تصمیم بگیرید از جانب من، اون که مشکل نداره، اذنش هم در ضمن عقد لازمه، لازم الوفاه. اما وقتی مرد، اذا مات الرجل قامت قیامته، قیامت به پا میشه که خلاصه اذن او باطل شد، ورثه او که اذن ندادن، مشکل از اینجا. و این توجیه هم که برای حل این مشکل میخوان بکنن که تبدیل میکنن حق اینی رو به حق دینی، او که دیگه اصلا سر از قرض و ربا و اینا در میاره که ما کسی نمیتونیم ملتزم بشیم. بیع دین به دین جایز نیست، اما بیع دین به پول نقد اشکال نداره.
بیع اگه پول نقد باشه یا پول باشه چیزی، من به شرکت سرمایه دادم
با پول نقد میفروشم که اشکال نداره، و اشکال نداره. کلام در این که سود چجور بگیرم. بحث مضاربه که ربطی به دین نداره، اون یه تحلیل دیگه است که حالا عرض میکنیم. بله؟ مضاربه اصلا با طلبکاری اصلا ضدان هست، اصلا با هم ربطی به هم ندارن. مضاربه رو بذارید بعد عرض میکنم. بنابراین تحلیلی که ما نفت کردیم که از به عنوان یک احتمال بعضی از فضلا مطرح کردن که نمیدونم اعتبار میشود سهام شرکت، و این سهام شرکت به عنوان یک امر اعتباری خریداری میشود، اینها تخیله. و اینی هم که بعضی از دوستان بیشتر تقویت میکردن که نمیدونم خریدار سهام مالک بخشی از شرکت می شود، هم خلاف واقع هم هیچ فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ حالا میگم. برای اینکه شما برای چه روز، برای روز مبادای حرف زدید دیگه، یعنی اینکه اومدید گفتید این خریدار سهام بخشی از این شرکت رو مالک می شود، آمدید حساب اینو کردید که فردا مردنی هست، قیامتی هست، این خریدار سهام می میره. اگر بگیم این سرمایه ها مال این خریداره، دیگه هیئت مدیره شرکت تو این سرمایه ها نمیتونه تصرف کنه. آمدید پل زدید، آمدید گفتید که این خریدار سهام مالک بخشی از شرکت هست، شرکت مالک سرمایه خودش هست. خب سوال ما از شما اینه، مالک شرکت ولی شرکت هم هست به نسبت مالکیتش؟ اگر این شرکت 100 تا مالک داره، 100 تا ولی مشاع داره، یعنی اینجوره دیگه، چون الناس مسلطون الان امواله هم شرط شده است که تا من شرط شده تو آقای ولی مشاعی که سهمت بیشتر از بقیه است، تو معزونی از جانب سایر اولیاء مشاع در تصرفات. اذا مات رجل مات ابنه ماتت وکالته.
یعنی اگر مولا خود کنه،
اگر یک عبدی دو تا مولا داره به عنوان دو تا ولی مشا، از داده احد المولیان به دیگری که آقا تا چون هر تصرفی در این عبد میکنی معزونی، در ضمن عقد لازم هم این از رو داده که قابل رجوع نیست، ولی وقتی این احد المولاها مرد، مولای دیگه که نمیتونه از اذن آدم مرده سوء استفاده کنه، اون مرد، باید بیاد سراغ ورثه او. میبینه یه ورثه تو قنداقه، هنو قیم براش تعیین نکردن، یه ورثه دیگه دیوونه، نمیده یه ورثه دیگه بزرگه، اصلا گوش برد کسی نمیده، با کی میخواد، از کی میخواد اذن بگه؟
آن تا
باید برن سراغ حاکم شهر، حاکم شهر برای اون صغیر و مجنون قیم تعیین میکنه، اگر قیم شرعی اگر قیم شرعی مثلا جد ندارن، جد پدری ندارن، قیم خاص ندارن، قیم عام رو حاکم شهر تعیین میکنه. و اگر کبیره، کبیر میگه که آقا بیا تکلیف رو مشخص کن، این عبد سهم ملک مشترک شما، و الزام میکنه به تقسیم، الزام به تقسیم میکنه، الزام به قسمت میکنه، نه الزام به این که اجاره بدیم این عبدو، ادامه بدیم به کار تجاریمون، الزام میکنه، میگه نصف این عبد مال تو، نصف این عبد مال این آقا، ادامه کار دیگه راضی نیستی تقسیم کنید، الزام، چون قسمت که قسمت افرادی تنها نیست، قابل قسمت نیست، میگه نصف سهم، نصف عبد یا شما بخرید. اما این که بیاد این ولی بعد از موت اون مولای مشترک دیگر بگه آقا عرض داده بود به من، نامه کسبیش هست، نامه کسبیش هست که اختیار کامل این عبد را دادم در به مولای دوم، نامه کسبیش هست، نامه کسبیشو بعد از موتش پاره کن بنداز دور بشه، راحت می‌خواد. شما همه داد و فریاد و جنجالتون برای این روز مبادا بود که اگر این خریدار سهام فوت کنه یا دچار جنون بشه چیکار می‌خواید بکنید؟ فعالیت شرکت تعطیل بشه؟ خب این فرق نکرد، شما چه بگید مالک اون خریدار سهام مالک بخشی از سرمایه، چه بگید مالک بخشی از شرکته، چه فرق میکنه؟ خلاف متن قانون هم که حرف زدید اگه بگید مالک بخشی از شرکته، از جانب خودش با پول مردم، نه میدونه ولایت نداره، ولایت نه، فضل پول شرکته،
پول
شرکت کجا رو میدید؟ کجا رو میدید؟ در شرکتی که شما در سهام، شرکت سهامی عام، طبق این توجیهی که عرض کردم خلاف متن حقوقه که گفته شد که سرمایه ها مال شخصیت حقوقی شرکت و شرکت خود شرکت ملک سهامدارها. کلام در اینه که یکی از سهامدارها بیاد بر کل این شرکت اعمال ولایت کنه، اون ولی مشاعه، نه ولی مطلق. ولی مطلق نیست، ولی مشاع مگه میتونه به غیر توافق سایر ولی های مشاع تصرف بکنه؟ ضرر رو خب ببینید، حالا ضرر میدونه، ضرر میدونه که دلیل نمیشه. بسید حالا اجازه بده، حالا اجازه بعد از مرگش، بعد از مرگش،
نه قبل از مرگ، نه
مرد
رفت تو شرکت
بابا، مرد
میدونم، مرد میگم شرکت رو رفته امضا کرده،
امضا کرده یعنی چی؟ یعنی اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، من ذهنم مشوش میشه، اجازه تمام بکنم. خب به نظر ما هیچ راه حلی ندارد این خرید سهام برای بعد از مرگ خریدار، مگر اینکه مثل همین حساب‌های سپرده بانک‌ها یه حق الوصایه بر صغار، حق الوصایه در مورد ثلث قرار بدن، که از همین حق الوصایه، حق الوصایه بدن به اون هیئت مدیره، اونا بتونن استفاده کنن. و اینم گاهی بیشتر از ثلث، گاهی ورثه کبارن و این سهام بیشتر از ثلث به زمینه سایر وصایا، و این مشکل رو ما نمیتونیم حل کنیم. یه نکته ای عرض کنم، حالا ما اشکال مبنایی که داریم که اصلا ما دلیلی نداریم که سهام، کسی که خریدار سهام است بیاد مالک این شرکت به عنوان خود شرکت رو مالک بشه، بعد شرکت بیاد مالک سرمایه‌اش بشه، اینها بر فرض یک زمانی قانونم بشه، ما از جهت شرعی دلیلی بر نفوذ این نداریم. من این نکته عرض کنم، به نظر ما شرکت ها دو جور هست، ببخشید تعبیر دقیق بکنم، سهام دو جور هست. من قبل از این که بگم این سهام دو جور هست، اجازه بدید اوراق مشارکت رو که مشابه هست با یکی از این دو قسم سهام بگم، توضیح بدم، بعد منتقل میشم به خرید سهام، چون اسم اوراق مشارکت رو هم بردیم. خب اوراق مشارکت، من تصویر بکنم، شما میایید صد میخواهید بسازید، پول ندارید، از مردم پول جمع میکنید، یه وقته بگید اوراق قرضه، مثل اینکه دکتر مصدق این کار رو کرد، اوراق قرضه منتشر کرد، پول گرفت از مردم، سود داد، خب این ربای مسلم. خب حالا اسمش رو میذاریم اوراق مشارکت. اگر بخوام حقیقتش همون باشه که پول بگیرن از مردم، برن صد برای خودشون بزنن، همون ربا، جای سیستمی میگه همینه واقعیتش. اما اگر بگن نه آقا واقعا ما مشارکت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی من که میرم صد میسازم، این صد را به عنوان ملک صاحبان اوراق مشارکت، هزار طرف صاحب داره اوراق مشارکت، این صد شد ملک هزار نفر، منتها اوراق مشارکت خصوصیتش اینه که بعد از گذشت 5 سال مثلا، اونی که اوراق مشارکت رو فروخته پول صاحبان این اوراق رو در میگردونه، اصل پولش، سودم که داده در این مدت 5 سال، سود مشارکت میده، سود مشارکت میده. حالا اینا این قانون اینه، ما سوالمون اینه از نظر فقهی این جز بازگشتش به این که اینی که اوراق مشارکت فروخته، یعنی آقای این هزار نفر تو اوراق مشارکت خریدید، صد ملک مشاعه بین شما، ولیکن ما وکیلیم از جانب شما که بعد از 5 سال سهم شما را بخریم برای خودمان یا برای هر کسی که میخواییم. چقدر میخریم؟ فرض کنید هر شما 1 میلیون دادی، منم در این مدت 200,000 تومان سود بهت دادم، 1,200,000 میخرم از اون 200 تومانی که اگه سودم نکرده میذارم پای ثمنه که از شما میخوام بخرم سهمتون رو هستن. حالا آمد و خدای نکرده زبونم لا شما فوت کرده بودید، وکالتی که دادید به اون آقایی که اوراق مشارکت فروخته که من وکیل تو را وکیل می کنم، آیا وکیل هستم؟ اونم میگه بله، من تو را وکیل می کنم که بعد از 5 سال به سهم مرا از این سهم بخری. آقا اوراق مشارکت کسی که خریده بود مرد، سالگردش هم گرفتن، تو وکیل مرده ای یا وکیل زنده؟ خب وکیل مرده که ما نداریم، وکیل زنده زنده بچه های این آقا، اوراق مشارکت افتاده دست بچه های این آقا، پس 1,100 شده مال بچه های این آقا. باید آقایی که اوراق مشارکت فروختی بیای سراغ بچه های این آقا، یه وکالت از اینا بگیری برای این که سهم اینها را از دست بخرید. اینا ممکنه بگن ما وکالت نمیدیم. نه میفروشم، میفروشم، نه نه نمیدیم. اگه میخوایی بخرید یه نگه نمیدیم، ده نگه میفروشم بخرید. نمیخوام بخرید،
وقتی تا آخر عمر
رو
کاغذ بشه کی میره یه 10,000
بخره؟ آه کی میره پول به 100؟ بابا میخوای شما اون 100 رو ازش استفاده کنی؟ مجاز نیستی. 1,000 دیگه حالا 1,000 میخوای بگی بابا فرض اینه وقتی که بعد از 5 سال این 1,100 رو 1,100 رو که مالک این آقای اوراق مشارکت خریده از اون میخرن به اذ، وقتی مرده دیگه اذنش از بین رفت، ورثه که اذن ندادن. اگر بیایید برید سراغ این اوراق مشارکت فروش ها، میگن بابا ول کنی حرفا رو، یعنی چی 1,100 رو مالکه؟ ما اوراق مشارکت بهش فروختیم، سودش هم دادیم، مال پولش هم بهش پس میدیم، خیلی هم از خدا بخواد. آی سیستانی میگه ها دیدید گفتم، دیدید گفتم اینا 100 نفروختن به شما، یعنی وقتی 100 ساختن شما رو شریک در 1,100 نکردن به اندازه سهمت، اینا 100 رو برای خودشون ساختن از پول ها، پس از پول شما استفاده کردن، ولی 100 رو برای خودشون ساختن، پول شما رو مصرف کردن، شدن بدهکار شما.
ما خریدن در خودشون قرض کردن، کار اونها حرام.
نه خود این الان خود این که باهاشون چک و چونه میزنیم میگن بابا برو، ما مگه ما مگه بابا بین هنوز ثمن مشخص نیست که هنوز ثمن نساخته، هنوز چیزی نه به باره نه به داره. بابا بین سلام باید پولش در مجلس نقدن پرداخت بشه، شرایط داره. حالا اجازه بدید با شرط حرام خود، حرام خدا که حلال نمیشه که، با شرط چی؟
شرط کنه
که بعد از 5 سال نیست دیگه مرد، یعنی شرط بخره یعنی وکیل باشن دیگه. نه اگه مقصود شما اینه که از حالا به اون نتیجه میکنی، همین الان که اوراق مشارکت گرفتیم همین 100 دم نیست، به اون نتیجه میکنیم این 100 رو برای 5 سال دیگه، این به اجماع فقها و باطله. شما از حالا بیایی چیزی مثل اینکه یه آقایی بیاد بگه من اون ارثی که از بابام 20 سال دیگه بهم میرسه از حالا بهت فروختم،
یا
به رو به اون نتیجه. حالا فعلا پولشو به ما بخوریم. شرط سه یعنی شرط وکالت اون آقایی که اوراق مشارکت فروخت در این که سهم مرا از اون صد 5 سال دیگر بخرد از من. وکیل است. خب وکیل باید تا مادامی که موکل زنده باشه. ولی دو چک و چونه که میزنید با اینایی که اوراق مشارکت فروختن، اگر حرف دلشون راحت می آخری مجبورم بذارم بابا چه صد مال اونه اوراق مشارکت بهش فروختیم، سودش هم الان حساب بهش دادیم، حالا اصل پولشو میدیم. اینا همون رؤساشون. این معلوم میشه که ته دلشو باز کنی نمیخواد شما رو شریک کنه در صد، میخواد از پول شما استفاده کنه. و این مطلبی که آقای سیستانی میگه و مطلب درستی هم هست، اوراق مشارکت هیچ وجه شرعی ندارد. نه قرضونه هست مگر واقعا بیان صد بسازند از جانب شما و به لوازمش هم باید ملتزم بشن.
نمی سازن برای شما.
بعضی ها میگن خب مضاربه، همین که آقایون این تکرار میکردن میگفتن مضاربه. بابا مضاربه باید بین صاحب سرمایه و عامل باشه، یعنی من سرمایه از من، کار از شما. اولا مضاربه باید تو کار تجاری باشه نه کار تولیدی. حالا بگذاریم، حالا این گیر نمیدیم خیلی، کار تجاری کار حالا اینو گیر نمیدیم، اما صاحب سرمایه من، عامل شما. و کار در عامل شرطی که به نیت صاحب سرمایه کار کنه، یعنی اگر چیزی میخره به عنوان وکالت از صاحب سرمایه بخره نه برای خودش. اگر تولیدی هم میکنه برابر این که مضاربه در کار تولیدی سعید، باید تولید بکنه به نیابت از من صاحب سرمایه. من میشه مال من، حالا من اومدم مردم، این مال مال منه، مضاربه باطل شده، مضاربه با مرد باطل میشه دیگه. و اصلا مضاربه بین صاحب سرمایه و شخصیت حقوقی اصلا معنا نداره. عامل طرف مضاربه است، کارگر، نه این شخصیت حقوقی شرکت. نخه عامل اجازه بدید این مثال میمونه، مثال بزنم، من مثال بزنم، یه بچه تو قنداقه، من میگم 10 میلیون سرمایه از من، عامل مضاربه این بچه تو قنداق، ولیش هم میگه قبل تو، این قلاییه. بابا این عامل نمیتونه از جاست خدمتون که خودشو تمیز کنه، این عامل مضاربه. عامل مضاربه باید کار بکنه. بابا شرکت که کار نمی کنه، یا به تصدیب یا به مباشره کار بکنه، باید بگه کار مستنده به مو باشه. خب اون مضاربه، حالا طرف قرارداد مضاربه باید شخص باشه که عامله، شخصیت حقوقی عامل نیست.
آره همین شرکت الان
اینا عامل
مثلا مختلف
به
شرکت میگن خونه ها شرکت
ها،
نمیگه خونه ها
رو مدیر عامل ساخته کسی. عمل از تو، کار از تو. بابا این شخصیت حقوقی مست لایعقل،
کجا مست لایعقل؟
عمل از تو
یه امضا کنه مدیر عامل ساخته کارگر
میرن. عرض کردم هم اشکال در اون لایعقل، هم اشکال در این که این صاحب سرمایه اگر مرد مضاربه باطل میشه. اگرم قطع نظر از این، باید عامل به وکالت از صاحب سرمایه کار کنه نه برای خودش. تجارت میکنه برای صاحب سرمایه باید باشه، تولید هم اگر صحیح باشه مضاربه در تولید باید از جانب صاحب سرمایه. پس این یه لحظه اجازه بدید من وقتی این، پس اوراق مشارکت اگر بخواد وجه صحیح باشه، یعنی مشارکت در کار، یعنی مشارکت در سدسازی. حالا بحث ما در خرید سهام اینه، گاهی سهام رو که می فروشن برای این است که ایجاد کنن سرمایه شرکتی رو، یا توسعه بدن سرمایه شرکتی رو. این بازگشتش به همون مشارکته. سهام که میفروشن برای اینکه توسعه بدن تو یک شرکت یا اهداف کنن سرمایه این شرکتی رو. منتها یه فرقی داره با اوراق مشارکت تو قانون. در اوراق مشارکت بعد از 5 سال فروشنده پول اصلی خریدار اوراق مشارکت رو میده، میگه برو در امان خدا. اما در خرید سهام دیگه خریدار سهام حق قانونی داره نسبت به این سرمایه شرکت. خریدار سهام مالکه، دیگه نمیشه بعد از 5 سال پولشو بهش بدن. نه، این الالعبد سهام مال اینه، خودش میتونه به دیگران واگذار کنه. ولی واقعیتش اینه که اون رو مشارکت میدن، چون سرمایه اوست که آمد احداث کرد سرمایه را برای شرکت. پس در واقع این شرکت شد مجموعه ای از سرمایه سهامدارها، و این کسانی که هیئت مدیره شرکت رو اداره میکنن به عنوان وکیل سهامدارها باید تجارت بکنن. اون وقت مشکل اینه که با موت یکی از این شرکا تازه مشکل، باید عزا بگیریم. این مشکل حل نمیشه که با این چیزا. یک فرض دیگه هست در فروش سهام، اینو بگم بحث تموم بشه، و اونه که نه، مثلا 3 نفر شریکن در یه شرکتی، قرض بالا آوردن، این شرکت 1 میلیارد نیازه، ولی اینا خودشون 500 میلیون بدهکارن، میان سهام پذیره نویسی میکنن. یعنی چی؟ پول اینا رو میگیرن بابت قرضشون میدن. این توسعه در سرمایه شرکت نیست، جابجایی سرمایه است. یعنی میان نیمی از سرمایه شرکت رو به این آقایان جدید واگذار میکنن، میفروشن. این مشارکت نیست، این بیع سهامه. یعنی نیمی از سرمایه شرکت رو به این فروختن. این اشکال نداره، منتها احکام خاص خودش رو داره. بعد اذن که میده که از جانب من شما کار کنیم، اذنش تا مادامیست که زنده باشد، بعد که مرد مشکل پیدا میشه. ما خلاصه ارزمونه که شخصیت حقوقی رو قبول داریم، مرکز خدمات، نمیدونم مرکز تعاون اسلامی، اما این شرکت های سهامی عام حقیقتش یعنی شرکت اشخاص. هیچ حقیقتی غیر از این به نظر ما ندارد. و اگر خلاف بعد از مردن احد شرکا تازه گرفتاری ها شروع میشه و ما کار شرکت
بعد از مرد حتی در احوالت برسه بخرم.
کار شرکت چی میشه؟
اون بعد کار شرکت حرام، ولی خلی فروش تاهم شرکت اشکال نست. شرکت در اون بعد کار حرام بودن.
اینایی که هیئت مدیره کارشون حرامه، قانون حلاله.
اون وکیل از طرف شخص حقوقی هست.